ساعت نیم شب در ایران. شنبه 4 فوریه 2012 میلادی، 15 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش، آغاز هفته تان خوش، نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله از نخستین روز هفته. در آغاز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
متشکرم. آیت الله خامنه ای در سخنانی در نماز جمعه تهران گفت به رغم تهدیدها و تحریمها از برنامه غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی نخواهند کرد. آقای خامنه ای افزود که آمریکا تهدید می کند که همه گزینه ها از جمله جنگ بر روی میز است، اما ایران عقب نشینی نخواهد کرد و اگر نکند چه می شود؟ هیبت ایران در منطقه بیشتر می شود. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا از ابراز نظر درباره گزارش‌های برخی رسانه‌های آمریکا که از قول او گفتند احتمال حمله اسرائیل به ایران قوت یافته خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای پانتا تنها یادآوری کرده که آمریکا نگرانی خود را با اسرائیل در این باره در میان گذاشته است. در ادامه دومین روز درگیری‌ها میان معترضین خشمگین و پلیس مصر در روز جمعه دست کم 4 تن کشته و صدها تن مجروح شدند. معترضان مصری که از عملکرد پلیس و حاکمان نظامی آن کشور در برخورد با حوادث مسابقه فوتبال روز چهارشنبه ناراضی هستند، در چند شهر مختلف دست به اعتراض زدند. درگیری‌های مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید که 74 تن کشته بر جای گذاشت، بدترین حادثه فوتبال در 15 سال اخیر بوده است. روسیه روز جمعه اعلام کرد که نمیتواند از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه حمایت کند. معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی تغییرات به عمل آمده در پیشنویس قطعنامه علیه سوریه را ناکافی خواند. گزارش هاکی است که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از طرح اتحادیه عرب مبنی بر انتقال قدرت به صورت دموکراتیک در سوریه حمایت میکند. به گفته فعالان سیاسی در جریان درگیری‌های روز جمعه در سوریه دست کم 20 تن کشته شدند. نرخ بیکاری در آمریکا با تنزل به 8.3% به پایین‌ترین حد خود در 2 سال گذشته رسید. وزارت کار آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در ماه ژانویه سال جاری میلادی اقتصاد آن کشور بیش از 240,000 شغل تازه ایجاد کرده است. بنا به گفته وزارت کار آمریکا، بیشترین میزان شغل زایی مربوط به بخش خصوصی از جمله در واحدهای تولیدی و تجاری است. مردان مسلحی که روز جمعه 2 جهانگرد آمریکایی را در مصر به گروگان گرفته بودند، آنها را پس از چند ساعت آزاد کردند. مقام‌های امنیتی مصر اعلام کردند که این گروگان‌ها بدون پیش شرط آزاد شده اند. این در حالی است که به گفته برخی منابع دیگر، آزادی این گروگان‌ها پس از موافقت مسئولان مصری با آزادی چند تن از افراد تحت بازداشت پلیس انجام گرفته است. این 2 زن آمریکایی روز جمعه در حالی که همراه با چند توریست دیگر از شبه جزیره سینا راهی بندر شرم الشیخ بودند، از سوی مردان مسلح روبوده شدند. ترکسل شرکت اپراتور تلفن‌های همراه تهدید کرده است که از گروه MTN به اتهام پرداخت رشوه در معامله با ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت خواهد کرد.
دوشین سید حسینی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا. چینی‌ها ناخشنودند، اما اتحادیه اروپا در پی اعمال تحریم و مجازات‌های جدید بر جمهوری اسلامی است. هدف تحریم این بار مستقیماً سران جمهوری اسلامی هستند. در بیانیه‌ای مشترک 3 سازمان مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی خواستند که رعایت حقوق بشر در ایران را تضمین کند. از روزگار سخت همکارانمان در بی بی سی فارسی یاد می‌کنیم. خواهیم دید که در ایران چراغ قرمز روشن شده است. چراغ قرمز در برابر سکه، خروج سکه از ایران ممنوع. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دیدارش از چین از رهبران آن کشور خواسته است تا سران جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند که به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل تن در دهند و فعالیت های حساس هسته‌ای در ایران را تا جلب اعتماد بین المللی به صلح‌آمیز بودن آن به حالت تعلیق درآورند. در مقابل چینی ها به میهمان بلندپایه آلمانیشان گفتند که هنوز به ثمر بخش بودن گفتگوهای هسته‌ای با تهران امیدوارند و از تشدید مجازات و تحریم ایران خوشنود نیستند. با این حال آنچنان که جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد، اتحادیه اروپا گرم بررسی طرح تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی است. این بار مستقیما سران جمهوری اسلامی در کانون آماج این تحریم‌ها جای گرفتند.
27 کشور عضو اتحادیه اروپا به طور اصولی موافقت کردند در دور بعدی تحریم‌ها علیه ایران برخی از تجهیزات صنایع ارتباطات را هدف قرار دهند. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند دستگاه‌ها و تجهیزاتی که جمهوری اسلامی می‌تواند از آنها برای ردیابی و شنود مخالفان حکومت استفاده کند، احتمالاً در لیست تحریم‌های جدید قرار خواهند گرفت. مسدود کردن دارایی‌ها و منع صدور ویزا برای عده دیگری از مقامات جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران نقش دارند، بخش دیگری از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی است. دیپلمات‌هایی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده‌اند، تأکید می‌کنند که تحریم‌های مورد نظر جدا از تحریم‌هایی است که در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشته شده. گفتگوها و بررسی‌های کارشناسی بر سر منع خرید و فروش تجهیزات صنایع ارتباطات در هفته‌های آینده ادامه می‌یابد و هنوز تاریخ مشخصی برای تصویب و اجرای تحریم‌های جدید تعیین نشده است. به گفته یک دیپلمات غربی، اتحادیه اروپا ممکن است تلاش کند همزمان با تصمیم گیری بر سر تمدید تحریم‌های سال گذشته در مورد نقض حقوق بشر در ایران، تحریم‌های جدید را نیز به بحث بگذارد. قرار است در ماه آوریل، حدود 3 ماه دیگر، اتحادیه اروپا نتایج تحریم‌هایی را که سال گذشته در زمینه نقض حقوق بشر توسط مسئولین جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است بررسی و در صورت لزوم آنها را تمدید کند. تاکنون 61 نفر از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران از طرف اتحادیه اروپا تحریم شدند. در این حال در بین اعضای اتحادیه اروپا هنوز توافق کامل در مورد افرادی که احتمالاً به لیست تحریم‌ها اضافه خواهند شد به دست نیامده است. برخی از کشورهای اروپایی نگران آنند که مدارک و شواهد موجود علیه عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی برای گنجاندن نام آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا کافی نباشد. از سوی دیگر، عده‌ای از نمایندگان کنگره آمریکا هم در نظر دارند از دولت باراک اوباما بخواهند محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای را به عنوان ناقضان حقوق بشر در لیست سیاه تحریم‌ها قرار دهد. اتحادیه اروپا تاکنون رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار نداده است.
جمشید زند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی و توقف معاملات پولی و بانکی ایران، 5 کشتی حامل قله برای ایران راهشان را کش کرده راهی کشورهای دیگر شدند، چون نتوانستند به ایران برسند و بارشان را تخلیه کنند. الهه روانشاد از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
خبرگزاری رویترز می نویسد در 3 هفته گذشته دست کم 10 کشتی حامل قله در خارج از بندر امام خمینی در ایران معطل ماندند و از آنجایی که هنوز پولی به دست صاحبان کالاها نرسیده، دستور تخلیه بار این کشتی‌ها صادر نشده است. بر پایه این گزارش، روز 5 شنبه به 5 کشتی دستور داده شده است راهی مقصدهای جدید شوند و آنها هم از نزدیک بندر امام خمینی در ایران به طرف قطر، امارات متحده عربی و سنگاپور به راه افتادند. به گزارش رویترز، منتفی شدن تحویل محموله کشتی‌ها به دلیل تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا است که هفته گذشته رسماً از سوی این اتحادیه اعلام شد. در پی این تحریم‌ها، شماری از بانک‌های اروپایی انتقال اعتبار مالی برای کالاهایی به مقصد ایران را متوقف کردند. در این زمینه پیتر فام از مرکز تحقیقات شورای آتلانتیک به رویترز گفته است هرچند این تحریم‌ها برای جلوگیری از تأمین مالی برنامه اتمی ایران طراحی شده، اما در کنار آن بر دیگر واردات ایران هم تأثیر می‌گذارد و واردات غله و دیگر کالاها مانند شکر هم برای ایران به چالشی جدی تبدیل خواهد شد. او می‌افزاید با توجه به اینکه کالاهای یاد شده حدود 15% از واردات ایران را تشکیل می‌دهد، خطر بروز قحطی و گرسنگی سراسری در ایران نیست، ولی در کارهای اقتصادی گرهی جدی ایجاد کرده و رژیم ایران را با انتخاب‌های دشواری روبرو ساخته. رویترز به نقل از منابع خود می‌گوید روز پنجشنبه 13 بهمن ماه دو کشتی که حدود 70,000 تن بار غله داشتند از مرز آبی ایران دور شده و راهی سنگاپور شدند. سه کشتی دیگر هم راهی امارات متحده عربی و قطر شدند. این منبع گفته است ممنوعیت و محدودیتی برای تخلیه کالا در کار نیست. مسئله اینجاست که کالایی که قرار بوده پول آن داده شود حال بدون پرداخت در مرحله تحویل قرار گرفته و فروشنده ترجیح می‌دهد خریدار دیگری پیدا کند. در آخرین دور از تحریم‌های ایران، اتحادیه اروپا، نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد.
روزهای حساسی را می‌گذرانیم. دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید. در این روزهای حساس، دیدگاه‌هایتان را با دیگر شنوندگان ما قسمت کنید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
سه سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک از جامعه جهانی خواستند در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی مواضعی جدی‌تر برای تضمین رعایت حقوق بشر در ایران اتخاذ کنند. این سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچنین خواهان محکومیت صریح و علنی آنچه رفتار غیر قابل پذیرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران خواندند هستند. وحید بوراستاد از رادیو فردا در گفتگویی با رضا معینی از سازمان گزارشگران بی‌مرز از جزئیات همین بیانیه مشترک پرسیده است. رضا معینی:
این بیانیه از سوی گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران منتشر شد و در آن دو مورد اساسی و ما مورد بحث قرار دادیم. یکی خطر اعدام برای برخی از شهروند و نگاران است، مثل آقای سعید ملکپور، آقای وحید اصغری و احمد رضا هاشم‌پور، که احکام اعدام این سه نفر از سوی دیوان عالی تایید شده و مهدی علیزاده که از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به حکم مرگ محکوم شدند. از سوی دیگر بیانیه‌ای که از سوی 39 زندانی عقیدتی در ایران روز 5 بهمن ماه منتشر شده بود، ما از این بیانیه حمایت کردیم.
آقای معینی، در این بیانیه‌ای که توسط این سازمان‌های حقوق بشری صادر شده و نام سازمان شما هم در اون وجود داره، شما نسبت به اعدام بعضی از وبنگاران انتقاد داشتید. دقیقاً انتقاد شما به چه چیز از این احکام برمیگرده؟
واقعیت اینه که در این اطلاعیه ما توضیح دادیم که این افراد از زمانی که دستگیر شدند تا هنگام دادگاهشون شدیداً تحت فشار بودند برای اعتراف. این اعترافات در دادگاه، اعترافاتی که با شکنجه و با اعمال فشار به دست اومده، در دادگاه علیه خود این افراد مورد استفاده قرار گرفته و این احکام صادر شده است. همچنان در این رابطه ما تاکید داریم که دادگاه به شکل عادلانه و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم به موارد اتهامی این افراد توجه نشون داده، توجه نکرده و عملا همون چیزی رو که بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خواستن همان رو به اجرا گذاشتن.
در این بیانیه نسبت به درخواست 39 زندانی عقیدتی اعلام کردید که حمایت می‌کنید. خواسته اصلی این 39 زندانی عقیدتی در ایران چی بود که شما از اون حمایت می‌کنید؟
آنچه که ما از این بیانیه و انتشار استفاده کردیم، یکی آن که این زندانیان در مجموع روشنفکران، روزنامه نگاران و نگاران ایرانی هستند که در زندان به سر میبرند و نوع پیشنهاد و راه حلی رو که در شرایط امروز ایران، در شرایطی که کشور در آستانه جنگ و با بحران شدیدی روبروست، پیشنهاد کردند. آن در یک کلام همان چیزی است که ما سالهاست در این رابطه اعلام میکنیم و موافقیم با این امر که زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.
در این بیانیه به آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و خانم زهرا رهنورد اشاره شده و گفتید که بازداشت مخفی اونها از مصادیق بارز ناپدید کردن قهریز. منظور این سازمان‌های حقوق بشری از ناپدید کردن قهری چیه آقای معینی؟
یک اصطلاح یا عبارت مشخص قضایی و بین المللی است. واقعیت این است که زندانی میتواند زندانی باشد اما دارای حقوقی است. در تمامی قوانین این حقوق در رابطه با زندانیان باید مورد توجه قرار بگیره و رعایت شود. به طور مشخص حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم که آنچنان با قوانین بین المللی و قوانین ناظر بر حقوق بشر منطبق نیستند، اما نوع اتهامات، محل زندان، چگونگی اتهامات طرح شده. امروز خانواده آقای موسوی، خانواده آقای کهروبی نمیدانند که به شکل مشخص و معین محل بازداشت این افراد کجاست. این افراد در هیچ دفتری زندانی بودنشان ثبت نشده و ما موارد بسیار زیادی داریم که این موارد میتونه مصادیق بارز ناپدید کردن اجباری باشه. ناپدید کردن اجباری در قوانین بین المللی در یک کلام و هدف ما رویزد این امر بوده که یکی از موارد جنایت علیه بشریت.
رضا معینی از گزارشگران بیمرز. از سوی دیگر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌های جداگانه با محکوم کردن بازداشت یکی از اعضای خانواده یکی از کارمندان بی بی سی فارسی از سران جمهوری اسلامی خواستند به اقداماتشان علیه روزنامه نگاران و زیر فشار گذاشتن خانواده‌های آنها پایان دهند. مارک تامسون مدیر کل شبکه تلویزیونی بی بی سی و صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی نیز اقدامات جمهوری اسلامی را در فشار بر خانواده کارکنان این رسانه محکوم کردند. گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر بازداشت و بازجویی روزنامه نگاران و اعضای خانوادهشان توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد و این گونه اقدامات را گروگانگیری نامید. کمپین بین المللی حقوق بشر هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد حقوق بشری نگران ضبط ویدیویی اعترافات تحت فشار و غیر واقعی افراد است و این گونه اقدامات را ارعاب غیرقانونی بازداشت شدگان توصیف کرد. فراز صانعی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید
دلیل اصلی صدور همین بیانیه واقعا این بود که این یک روند بی سابقه است تا اونجایی که ما اطلاع داریم و واقعا شامل این موج تهدیدها و بازداشت هایی است که در هفته های اخیر صورت گرفته علیه روزنامه نگاران و خبرنگاران هم داخل ایران و هم خارج از ایران و واقعا این یک نوع گروگانگیری است و حمله به آزادی بیان و دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات کافی از طریق اینترنت و منابع دیگر.
این بیانیه ها ساعتی پس از آن منتشر شد که صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی تایید کرد که یکی از کارمندان این شبکه تلویزیونی به دلیل بازداشت یکی از اعضای خانواده‌اش در ایران تحت فشار قرار گرفته است. ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پیش ماموران وزارت اطلاعات یکی از اعضای خانواده یکی از کارمندان بی بی سی فارسی را در ایران بازداشت کردند و بعد بازجویان از این طریق کارمند بی بی سی را تحت فشار قرار دادند که به برخی از سوالات آنها پاسخ دهد، موضوعی که توسط برخی بازجویی اینترنتی توصیف شده است. صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی روز پنجشنبه با تایید این خبر این اقدام جمهوری اسلامی را اقدامی شنیع و غیر انسانی توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.
ما نمیدونیم حکومت ایران واقعا دنبال چی هست. این روشایی که حکومت ایران در پیش گرفته به خصوص در مورد خانواده های افراد واقعا روشایی که دنیای معاصر به هیچ وجه قبول نمیکنه. این روشا واقعا روشای شنیعه که شما بخواید کسی رو که خانواده‌اش در یه تشکیلات دیگه در خارج از کشور کار میکنه اونو در ایران بخواید تحت فشار قرار بدید.
مارک تامسون مدیر کل شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی در فشار بر روی خانواده کارکنان بی بی سی فارسی را محکوم کرد. او گفت کارمندان بخش فارسی بی بی سی در ماه‌های اخیر شاهد افزایش سطح تهدید، ارعاب و آزار و اذیت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بودند. مدیر کل شبکه تلویزیونی بی بی سی برخی از این فشارها را ممنوع الخروج کردن خانواده برخی از کارکنان بی بی سی، هک کردن ایمیل‌ها و اکانت فیسبوک آنها و طرح اتهاماتی دروغین نظیر جرائم مالی ذکر کرد. آقای تامپسون در ادامه بیانیه‌اش از دولت‌ها و نهادهای نظارتی بین‌المللی خواست با محکوم کردن این اقدامات جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا از تهدید، ارعاب و سانسور مداوم دست بردارد. صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی همچنین از موارد متعددی از ارعاب و بازجویی اعضای خانواده کارمندان بی بی سی در ماه‌های اخیر در ایران خبر داد. صادق صبا همچنین گفت
ما سعی میکنیم با وکلای بی بی سی صحبت بکنیم ببینیم در داخل ایران چگونه میتونیم اقداماتی انجام بدیم، در خارج از کشور میشه چه اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام داد، با نهادهای بین‌المللی، با سازمانهای حقوق بشر، با سازمان ملل، با دولتها همینا صحبت میکنیم که این اقدام حکومت ایران رو محکوم بکنن، این اقدام غیر انسانی است.
آقای صبا در ادامه برای چندمین بار تاکید کرد که بی بی سی فارسی هیچ همکار یا گزارشگری در ایران ندارد.
خویشاوندان همکاران بی بی سی فارسی زیر فشار جمهوری اسلامی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یکی از مسئولان گمرک ایران در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی همزمان با اعلام ممنوعیت خروج سکه طلا، محدودیت‌های خروج طلا و جواهر همراه مسافران و نیز مقدار دلار مجاز همراه مسافران ورودی یا خروجی از ایران را اعلام کرد. علیرضا کروانی از رادیو فردا از همین محدودیت‌ها اطلاعات بیشتری برای ما دارد.
روز جمعه هم خبرها طعم طلا و دلار داشت. پرخواننده ترین خبر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در بعد از ظهر روز تعطیل این بود: خروج سکه از کشور ممنوع شد. محمد رضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران روز جمعه را هم رها نکرد تا با ایرنا مصاحبه کند و بگوید در حال حاضر خروج سکه به هیچ وجه امکان پذیر نیست و خروج طلا و جواهر خانم‌های مسافر هم تا 150 گرم آزاد است. به گفته ی آقای نادری هر مسافر هم تا 5000 دلار می‌تواند وارد یا از ایران خارج کند. ارزیابی معاون گمرکی گمرک ایران هم این است که این کارها قاچاق چمدانی ارز را از بین می‌برد. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس به رادیو فردا می‌گوید این کارها اطمینان مردم را به اوضاع اقتصادی کاهش می‌دهد.
اونهایی هم که تاکنون در مسائل اقتصادی نیمچه امیدی داشتن با این رفتار حکومت متوجه میشن که اوضاع بسیار بسیار خطیره. زمانی که این نوع اقدامات شروع میشه نتیجهش این میشه که کار قاچاقچی ها آسان‌تر میشه و مردم از ترس اینکه بدتر نشه با عجله اگر میخوان دارایشون رو خارج منتقل کنن انجام میدن.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی اقتصادی دولت هم که این روزها مرتب به فرودگاه ها سرکشی می کند تا مطمئن شود مسافران تنها پس از خوردن مهر خروج بر گذرنامشان 1000 دلار حواله ای را دریافت می کنند، در فرودگاه امام خمینی به خبرنگاران گفته پس از بررسی های کارشناسی احتمال افزایش یا پرداخت چند باره ارز در طول یک سال وجود دارد. شاهین فاطمی درباره شباهت تصمیم گیری های کنونی به مقررات خروج طلا و ارز در دوران جنگ عراق و ایران میگوید
زمان جنگ برای مردم قابل قبول بود، در همه دنیا از این اتفاقات میفته. وقتی شما در این جنگ هستید همه مردم آماده فداکاری میشن، هر کسی به سهم خودش، و حکومت هم وظیفه داره که سعی بکنه اقتصاد مملکت به علت جنگ ترس بین مردم پیش نیاد که حرکات تند و شتاب زده انجام بدن، اما نه در شرایطی که جنگ نیست، در شرایطی که هیچ دلیلی نداره. به نظر من پاسخش اعاده اعتماد در بین مردمه، مردم مطمئن بشن که هیچ اتفاقی نیست افتاده، دلیلی نداره پول خارج کنن، دلیلی نداره طلا خارج کنن. متاسفانه حکومت درست عکس این رو داره انجام میده.
اما رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یعنی محمد نهاوندیان که عضو شورای پول و اعتبار هم هست، در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چگونه میتواند مقاومت بازار را برای تکنرخی شدن دلار بشکند، به خبرگزاری مهر پاسخ میدهد: تنها اعلام تکنرخی بودن دلار کافی نیست، باید آن را در بازار اعمال کرد. آقای نهاوندیان نگفته که چگونه، اما این را افزوده: از بانک مرکزی توقع می رود با تدبیر مدیریتی لازم نرخ واحد دلار را به واقعیت در بازار تبدیل کند. شاهین فاطمی:
متاسفانه معنای این کارها اینه که 650 میلیارد دلار طی 5 سال 6 سال گذشته تلف شده و رژیم امروز درمانده است و تمام فشار رو روی مردم آورده. درست نتیجه معکوس خواهند گرفت و بی‌ثباتی بیشتری رو بر اقتصاد ایران حاکم خواهد کرد.
از روزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ دلار 1226 تومان است و صرافی ها حق ندارند دلار را به نرخی بالاتر بفروشند، حالا 10 روزی می گذرد. در آخرین روزهای این هفته هم در بازار و در واقعیت دلار تک نرخی نشد و با قیمت 1800 تومان به فروش رفت.
و بیدرنگ بر پایه معمول این روزها سایه به سایه خبرهای انتخاباتی در ایران، مینا بهارمست در غیاب حسن جعفری پیگیر این خبرهاست.
تا مجلس نهم روز شمار انتخابات. خبرساز انتخاباتی روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که در نماز جمعه تهران به مناسبت دهه فجر و 33 سالگرد انقلاب اسلامی در این مورد به مواردی اشاره کرد. نگاهی بیندازیم به خبرهای انتخاباتی روز جمعه. گوناگون. آیت الله خامنه ای در نماز جمعه گفت که انتخابات کشور و انقلاب را مسون می کند و هرچه حضور در انتخابات بیشتر و پای صندوق های رای شلوغ تر باشد، اعتبار و مسونیت کشور و انقلاب بیشتر می شود. آقای خامنه ای همچنین گفت که انتخابات همیشه در جمهوری اسلامی سالم برگزار شده، اگرچه اعتراض هایی وجود داشته است. آیت الله خامنه ای اضافه کرد که کسانی که رأی نمی آورند حتما مراقب باشند که کلاهی که بر سر رأی نیاوردگان انتخابات 88 رفت بر سر آنها نرود و مسئولان هم نباید از امنیت انتخابات و توطئه دشمن غافل شوند.
نهادها.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که بر انتخابات نظارت استصوابی دارد گفت تعداد کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که توسط این شورا تایید صلاحیت شده اند از 3000 نفر گذشت. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری مهر گفته که پیش بینی می کند این تعداد تا 21 بهمن ماه، زمان نهایی بررسی شکایت کاندیداهای احراز صلاحیت نشده، به تعداد قابل توجهی افزایش پیدا کند. آیت الله خامنه ای هم در سخنان روز جمعه‌اش تأکید کرد که صلاحیت کاندیداها باید برای شورای نگهبان احراز و ثابت شود، اما شورای نگهبان نباید خیلی سختگیری کند.
رقبا.
علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان گفته که نامزدهایی که صلاحیت قرار گرفتن در لیست مورد حمایت این جبهه را داشته باشند تا 17 بهمن ماه معرفی خواهند شد. علیرضا زاکانی هشدار داده که تمام تلاش عناصر فتنه این است که رقبای جدی برای جریان اصولگرا باشند و در کمال سکوت مشغول فعالیتند. فتنگران به اصلاح طلبان معترض انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش اطلاق می شود. رئیس ستاد انتخابات اصولگرایان همچنین گفته که در کنار عناصر فتنه جریان انحرافی هم فعال است که عناصر آن با قدرت، ثروت و هزینه های گزاف به میدان رقابت آمده اند. اصولگرایان اطرافیان محمود احمدی نژاد را نیز جریان انحرافی می خوانند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب، 30 دقیقه پس از آغاز نخستین روز هفته در ایران. الهه روانشاد اینجاست با تازه ترین خبرها.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه دومین روز درگیری ها میان معترضان خشمگین و پلیس مصر، در روز جمعه دست کم 4 تن کشته و 100ها تن مجروح شدند. معترضان مصری که از عملکرد پلیس و حاکمان نظامی آن کشور در برخورد با حوادث مسابقه فوتبال روز چهارشنبه ناراضی هستند، در چند شهر مختلف دست به اعتراض زدند. درگیری های مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید که 74 تن کشته بر جای گذاشت، بدترین حادثه فوتبال در 15 سال اخیر بوده است. مردان مسلحی که روز جمعه 2 جهانگرد آمریکایی را در مصر به گروگان گرفته بودند، آنها را پس از چند ساعت آزاد کردند. مقام‌های امنیتی مصر اعلام کردند که این گروگان‌ها بدون پیش شرط آزاد شدند. این در حالی است که به گفته برخی منابع دیگر، آزادی این گروگان‌ها پس از موافقت مسئولان مصری با آزادی چند تن از افراد تحت بازداشت پلیس انجام شده است. این 2 زن آمریکایی روز جمعه در حالی که همراه با چند توریست دیگر از شبه جزیره سینا راهی بندر شرم الشیخ بودند، از سوی مردان مسلح روبوده شدند. روسیه روز جمعه اعلام کرد که نمیتواند از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سوریه حمایت کند. معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی تغییرات به عمل آمده در پیشنویس قطعنامه علیه سوریه را ناکافی خواند. گزارش ها حاکی است که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرح اتحادیه عرب مبنی بر انتقال قدرت به صورتی دموکراتیک در سوریه حمایت می کند. به گفته فعالان سیاسی در جریان درگیری های روز جمعه در سوریه دست کم 20 تن کشته شدند. گمرک ایران می گوید در حال حاضر به هیچ وجه اجازه داده نمی شود سکه طلا از کشور خارج شود. محمد رضا نادری معاون امور گمرکی افزوده است که در گذشته نیز تنها با مجوز بانک مرکزی خروج سکه امکان پذیر بود. او گفته است که مسافران زن هم حداکثر تا 150 گرم طلا و زیورالات می توانند همراه خود به خارج ببرند. معاون امور گمرکی ایران همچنین گفته است که بر اساس مقررات بانک مرکزی هر مسافر می تواند تا 5000 دلار ارز خارج کند و موقع ورود همان میزان را همراه داشته باشد، اما بیش از آن باید به بانک ها تحویل داده شود تا حساب ارزی باز شود. وزیر نفت ایران در نامه‌ای به عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق و رئیس دوره اوپک از برخی اعضای این سازمان خواسته است تا در قبال تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به گفته او رفتار منطقی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی در نامه به رئیس اوپک گفته است که منفعت همه کشورهای منطقه در گروه مشارکت و همکاری بین دو طرف است.
الهه روانشاد. و در روزی که 1226 سال پیش هارون الرشید به جانشینی برادرش هادی بر تخت خلافت عباسیان، مقتدرترین امپراتوریان روزگار، تکیه زد، در روزی که خلفای عباسی را تنها در تاریخ و قصه های 1001 شب میتوان یافت، و در روزی که 112 سال پیش برای نخستین بار چارلز لیندبرگ آمریکایی از یک سوی اقیانوس اطلس به دیگر سوی آن پرواز کرد، هواپیمای پیک فرهنگ با خلبانی بابک غفوری آذر در فرودگاه بین‌المللی مجله نیم شب رادیو فردا بر زمین می نشیند. از من علیرضا طاهری، خدا نگهدار.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، به پیک فرهنگ خوش آمدید. این هفته نیز من بابک غفوری آذر در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما هستم در مروری بر رویدادها و اتفاقات فرهنگی هفته. در این شماره پیک فرهنگ با ناصر تقوایی، فیلمساز شناخته شده سینما و تلویزیون ایران همراه می شویم در یادی از ایرج گرگین. از فیلم‌های سیاسی 30 جشنواره فیلم فجر امسال می‌شنویم، برگزاری جشنواره‌های شعر و داستان فجر را بررسی می‌کنیم و در پایان گزارشی می‌شنویم از دریافت جایزه هانری لانگلووا توسط فاطمه معتمدآریا. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ همراه باشید. از درگذشت ایرج گرگین، چهره شناخته شده رسانه، چند هفته‌ای می‌گذرد. با این همه همچنان برنامه‌هایی به یادش در حال برگزاری است. از جمله هفته‌ای گذشته مراسمی به یادش در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. آقای گرگین در عمر فعالیت رسانه‌ایش زمینه‌ساز تولید تعدادی از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی ماندگاری بوده است. مهمترین آنها بیشک سریال دایجان ناپلئون است که ناصر تقوایی، کارگردان شناخته شده، به پیشنهاد ایرج گرگین آن را برای تلویزیون ایران ساخت. برای مروری بر این جنبه از فعالیت‌های ایرج گرگین با ناصر تقوایی، کارگردان سرشناس و شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، گفتگو کردم. آقای تقوایی در این گفتگو از نخستین روزهای آشناییش با ایرج گرگین تا آخرین روز خروج او از ایران میگوید.
آشنایی من با ایرج گرگین حضوری شروع نشد. من صدای اون از رادیو شنیده بودم و خیلی شیفته صداش بودم. تو رادیو ایران صحبت میکرد. ولی زمانی که تلویزیون ملی ایران تأسیس شد، خب ایرج به عنوان رئیس روابط عمومی یکی از مدیران ارشد تلویزیون انتخاب شده بود. و منم به عنوان کارآموز جوانی که می‌خواستم سینما یاد بگیرم، اونجا استخدام شده بودم. فدرال اونجا با هم آشنا شدیم. منتها ایرج چون اهل ادبیات بود، با نوشتای من آشنا بود. و اینجوری بود که پایه‌های دوستی ما گذاشته شد و با هم آشنا شدیم. قبل از این یکی دو سال پیشترش، قبل از که تلویزیون برم، یک مصاحبه با فرور فرخزاد تو رادیو من شنیده بودم ازش. خب ایرج به دلیل همین که بچه با سوادی بود، همین که فارسی خوب میدونست، خیلی هم خوب حرف میزد و اون مصاحبه واقعا تا به امروز که من گاهی مرور میکنم تو ذهنم، یکی از بهترین مصاحبه هایی بود که شنیده بودم و شنیدم. این یه بچه آشنایی بود. یه بچه دیگری هم بود که من با یکی از نزدیکترین بستگان ایرج گرگین خیلی دوست بودم، آقای دکتر مرندی. آقای دکتر مرندی شوهر خواهر بزرگ ایرج گرگین، ایران خانم بود و من چون رابطه بسیار نزدیکی باش داشتم و از طریق نجف دریابندری با هم دوست شده بودیم. اینجوری بود که گاهی حالا خارج از تلویزیون و اینا روابط اداری، ما تو خونه دکتر مرندی هم چند بار هم دیگری دیدیم. این گذشت تا 145 که یه روزی ما تو تلویزیون منظر بودیم که فروغ بیاد، چون فرخ غفاری از او دعوت کرده بود که یه تلویزیون و یه فیلم جدید شروع کنه. اتفاقا یادم میاد که بچهای جوانتر مثل خود من، زکریا، هاشم، اینا همه دستگل خریده بودیم و دم در ورودی تلویزیون منظرش بودیم که ناگهان متاسفانه به جای اون خبرش اومد، خبر همون تصادف وحشتناک که اصلا میتونم بگم ایرانو به نوعی این خبر منفجر کرد و خیلی روز متاثر کننده بود. خیلی مایل بودم من که، و خیلی کوشش کردم با فرخ غفاری که بالاخره دیگه خبر مهم روز بود و که فیلمی از زندگیش بسازم که همون یه فرصتی بود که با همین تشییع جنازه و مراسم تدفین و اینا شروع بشه. سال بعدش یه 8 روزی بود که مونده بود به سالگرد فروغ، 146. این حادثه برای فروغ سال 45 اتفاق افتاد. همینجوری که به سرعت داشتم یه طرحی تو ذهنم می‌ریختم که فرصتی کم بتونیم اجرا بکنیم، یاد اون مصاحبه ایرج گرگین افتادم که با فروغ داشت. از همون اول تصمیم گرفتم که نریشن این فیلمو به ایرج گرگین بسپارم و از اون مصاحبه توی این فیلم استفاده بکنم. خب توی این فیلم من از صدای ایرج تو اون مصاحبه استفاده کردم و از صدای فروغ که خودشون شعر آیای زمینی میکنه با اون فیلم تمام کردیم و از خود ایرج خواستم که بیاد نریشن فیلمو بگه. اونم با کمال میل اومد و بدون هیچ چشم داشتی و خیلی خوب و زیبا، همونجور که واقعا تو ذهن من اتفاق افتاده بود، از پس این کار بر اومد. بعد هم چند تا فیلم دیگر گفت و مثلا من فیلمامو، یکیشو همین فیلم فروغ با ایرج گرگین کار کردم، فیلم مشهد قادیر با اسدالله پیمان کار کردم. اسدالله پیمان و ایرج گرگین بهترین گویندگان خبری بودن که تا به امروز تو رادیو تلویزیون ایران پیدا شده.
فکر میکنم نقطه عطف همکاری های شما با آقای گرگین نقش ایشون باشه در ساخته شدن سریال ماندگار دایجان ناپلئون. میتونید نقش آقای گرگین رو در ساخت این سریال برای ما توضیح بدین؟
دیگه این روابط بود و گاهی خارج از تلویزیون هم دیگه می‌دیدیم، تو تلویزیون محمودان هم دیگه می‌دیدیم. گرگین موقع به گوینده اخبار بود و بعد رئیس روابط عمومی شد و رسید به اینکه دیگه صدایی که من از تلویزیون بیرون آمده بودم، من 3 سال بیشتر تلویزیون نبودم چون 13-14 تا فیلم کوتاه ساخته بودم به اضافه آرامش و هیچ کدوم اینها نمایش داده نشده بود به دلایلی. این بود که با عنوان قهر من از تلویزیون آمدم بیرون و رفتم کانون پرداری فکری، اول اون فیلم رهایی رو ساختم. در نتیجه یه مدتی دور افتادیم، ما کمتر هم دیگر می دیدیم. تو این فاصله بود که یه روزی تهران با خونه تماس گرفتم و به من گفتن که ایرج گرگین چند بار زنگ زده و با تو کار داره. یادم میاد شیراز بودیم برای فیلم برداری و من برای یه کاری یکی دو روزه آمدم تهران. بهش زنگ زدم و میگفت بیا میخوام ببینم تو، رفتم دیدیم هم دیگر رو. این کتاب دایجان ناپلئون تازه در اومده بود، گذاشته با من، گفت اینو خوندی؟ گفتم نه. گفت مگه نمیشناسی پیزی شده؟ من با ایرج رفیق بودم، رفیق گرمابه و گلستان بودیم. گفتم آدم من گرفتار یک کار سنگینی هستم اینا. گفت خب تو ببر اینو بخون، عجله نکن، جواب تو به من بده. من همین شبش پرواز داشتم دوباره برگردم به شیراز. گفتم خیلی خب، کتاب گرفتم ازش و تو غروب که سوار هواپیما شدم و داشتیم برمیگشتیم، من تو راه شروع کردم اینو بخوندن و تا وقتی رسیدیم فرودگاه شیراز چیزی حدود 35-40 صفحهشو خونده بودم. به دفتر رفتم و به ایرج زنگ زدم، گفتم من اینو میسازم. اونم خوشحال شد و دیگه چند وقت بعدش کار اون تو شیراز تموم شد و آمدیم تهران و قرارداد اجراییش اینا رو بستیم. به دلایلی هم اون فیلم فرش بعد از اینکه فیلم برداریش تموم شد متوقف موند و من دیگه تمام نیرومو گذاشتم روی دایی‌جان.
و بعد هم که سریال آماده شد درباره نتیجه نهایی کار نظری ندادن؟
خب یک مهمونی خیلی مفصل داد توی خود تلویزیون، یه مهمونسرای کوچیکی داشت که مدیران تلویزیون شرکت کردن و گروهی که فیلم ساخته بودن. یه صحبتایی هم به آقای قطبی کرده بود که دوباره یک جوری منو جذب کنن به تلویزیون. من تا خب من میگم اون 300 اول کارمند بودم و تقریبا تمام دوره کارآموزی من در بدن فیلمام اونجا ساختم. نه فقط من، خیلی از فیلمسازای جوان ما اونجا شروع کردن. همین منجر شد که من بعد از دایجان یک قرارداد دیگری طولانی مدت با تلویزیون بستم. یکی از توافقهایی که کردیم یک مجموعه از اون رمان شوهر او خانم بود
و آقای گرگین هم در این ماجرا نقش داشتن.
بله، امتیاز کتابم خریدیم و این برنامه کار بعدی من بود.
اطلاع دارید که علاوه بر سریال دایجان ناپلئون، آقای گرگین در ساخت فیلم ها و سریال های مهم و شناخته شده دیگری هم نقش داشتن یا نه؟
من تا اونجایی که بیاد میارم اون فیلمی که علی حاتمی میساختم، اون مجموعه علی حاتمی سلطان صاحب قران هم تو همه شبکه دو ساخته شد تا اونجایی که بیاد میارم، اگر اشتباه نکنم.
بعد که انقلاب شد آیا باز هم آقای گرگین رو دیدین و پیگیر فعالیت‌هاشون بودین؟
بله، خب اینا واقعا من متاسفم از این بابت که نمی‌دونم چرا ملی‌ترین بچه‌های ما، ملی‌ترین بچه‌های روشنفکر ما باعث خارج از وطن حداقل دست می‌شن. گرگین عده هیچ فرقی نبود، فقط پسر روشنفکر میهن‌پرستی بود که هر وقت هم کاری خلاف این میده انجام نمی‌داد، کاری انجام می‌داد که اعتقاد داشت بهش و دلش می‌خواست. خیلی هم تو کارش مدیر خوبی بود، روابط عمومی بسیار خوبی داشت، آگاهی داشت، هنرمندا رو میشناخت، کاراشون رو میدید. بنابراین واقعا یکی از بهترین مدل مدیریت در کارهای هنری بوده نظر من، بدون که اشتغالات مستقیم مشاوره میداد ولی اشتغالات مستقیمی در کار با کارش کس نمیکرد. میدونست که مراد بکنه واسه نمیشه، هر فیلمسازی همون کاری میکنه که بلده. یه مشکلی که گاهی ما با این دستگاهی سانسور چه در اون حکومت چه امروز روبرو میشیم اینه که یه نوع فیلمی رو گاهی به ما پیشنهاد میکنن که اصلا ما بلد نیستیم بسازیم، به وقتی میگه نمیکنم پای چیز دیگری میذارن. خب ولی اون این آگاهی رو داشت. بله، گفتم به دلیل آشنایی که با دکتر مرندی و ایران خانم بود، چندین بار در اون ایام بعد از انقلاب که هنوز در ایران بود و نمیخواست خارج بشه، امیدوار بود که برگردی سر کارش. خب اینا بچهای ثروتمند پولداری اینا نبودن که بتونن با بیکاری زندگیشون ادامه بدن. چون این مدت طولانی شد خیلی هم افسرده شده بود. آخرین بارم خونه ایران خانم من دیدمش، شرایط خیلی خوبی هم بود ولی دیدم خیلی تو خودشه. گفتم مباره بیکاری خطرم کرده. خب مرد فعالی بود و مدت کوتاهی بعدش دیدم که از ایران رفته، منتها اون شب به من نگفت.
جشنواره فیلم فجر امسال در کنار تمام حاشیه‌هایش از نحوه انتخاب فیلم‌هایش گرفته تا میزان مشارکت سینماگران در آن با توجه به اتفاقات انحلال خانه سینما، از یک منظر دیگر نیز خبرساز است و آن هم حضور تعداد زیادی فیلم با مضمون سیاسی در آن است. فیلم‌هایی با مضامین مختلف از نقد عملکرد روزنامه‌ها گرفته تا فیلم‌هایی درباره زندگی خصوصی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نهایتاً فیلم‌هایی درباره حوادث بعد از انتخابات با روایتی مطابق دیدگاه حاکم. نمایش اکثر این فیلم‌ها که در ادامه رویکرد مدیران سینمایی فعلی در افشای آنچه پشت پرده فتنه نامیده‌اند ساخته شده در بخش‌های مختلف جشنواره امسال قطعی شده است. از جمله این فیلم‌ها می‌توان به محرمانه تهران درباره ورود یک جاسوس از طرف سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا به ایران اشاره کرد.
تا رسیدن دستور جدید ما ازت محافظت می‌کنیم.
من رابطی ندارم.
پلاک 56 الف 13 بهروز
سهیل
فرامرز.
برا خدا بس کنید، نمیفهمم. من واقعا نمیفهمم چی میگی.
انگلیس، سرویس امنیتی،
لندن، دکتر.
خودزنی نیز فیلمی درباره استفاده چهره های سیاسی از روزنامه نگاران است.
به بهونه روزنامه کشوندمت اینجا.
که چی بشه؟
چی دیگه، با هم کار کنیم دیگه. چند روز دیگه قرار این کاندیدا بدن. این چیه؟ این چیه میدن؟
اصلت کاندیداست.
آره همین کاندیداها. این چی میدن؟
تقاضای ثبت نام.
آره همین. خودت که میدونی چه کار کردی. یه آدمی مثل تو رو میخواد.
اما در میان این فیلم ها نمایش یک فیلم که سازندگانش از آن به نام سیاسی ترین فیلم تاریخ سینما ایران یاد میکردند در جشنواره امسال در حاله ای از ابهام قرار دارد. فیلم قلاده های طلا که به نوشته رسانه های نزدیک به محافظه‌کاران توقیف شده است. این فیلم را ابوالقاسم طالبی سازنده فیلم هایی چون آقای رئیس جمهور و دست های خالی ساخته است که به داشتن مواضع انتقادی شدید علیه جریان اصلاحات و همچنین عملکرد خانه سینما معروف است. آقای طالبی که کار در سینما را با دستیاری جواد شمقدری معاون سینمایی فعلی وزارت ارشاد در فیلم بربال فرشتگان آغاز کرده است، از زمان حوادث سال 88 گفته بود که مشغول انجام تحقیقات درباره ساخت فیلمی برای افشای پشت پرده حوادث بعد از انتخابات است. فیلمبرداری این فیلم تابستان امسال با بازی محمد رضا شریفی نیا، امین حیایی و حمید رضا پگاه آغاز شد و سازندگانش در مقاطعی از کارشکنی عده‌ای در ساخت این فیلم انتقاد کردند. با این همه در حالی که پیش بینی می‌شد این فیلم با توجه به مضمونش با استقبال مدیران جشنواره مواجه شود، اما تاکنون نمایش آن در جشنواره امسال مشخص نیست. محمد خزایی تهیه کننده این فیلم که خود دبیر جشنواره فجر امسال است، روز یکشنبه در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش گفت مشکل این فیلم به نهادهای خارج از وزارت ارشاد مربوط است و زمانی که آن نهادها نظرشان را درباره لزوم اعمال اصلاحی‌ها اعلام کنند، وزارت ارشاد پروانه نمایش فیلم در جشنواره را خواهد داد. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره مشکلات پیش آمده برای نمایش قلاده‌های طلا در جشنواره فیلم فجر به رادیو فردا میگوید:
این موضوع یکی از عجیب‌ترین اتفاقات جشنواره امسال میتونه باشه، به خاطر که تهیه کننده این فیلم دبیر جشنواره هست، آقای خزایی، و کارگردانش هم داور جشنواره سیوم هست و عضو کارگروهی که قرار کارخانه سینما رو انجام بده. چه از دو منظر این توقیف این فیلم رو بررسی کرد. منظر اول این هست که یا آقای طالبی در این فیلم تحت فضای همون سال 88 و 89 که جنبش ثبت زنده تر بود و رهبرانش در حبس نبودند، این فیلم رو ساخته و یک مقدار تون رفته که خاص آقایان و اون کسانی که بالا دست نشستن این نبوده و نخواستن که در حال حاضر انقدر سریع و انقدر رفت سراغ موضوع برن که التحاب دایی بشه، چون نزدیک 25 بهمن هست و روز پس رهبرهای جنبش سبز و طرف دیگه نزدیک انتخابات مجلس هست و شاید از این رو باشه این توقیف فیلم. از سمت دیگه هم ممکنه برگرده این موضوع به این که شاید دستندرکاران فیلم و تهیه کننده های فیلم بخوان فضاسازی رو ایجاد بکنن برای فروش بیشتر فیلم، چون سال پیش فیلم پایان نامه که با موضوع انتخابات و درگیری از انتخابات اکران شد به واسطه همون جنجال هایی که در جشنواره و در سینمای منتقدین براش پیش اومد از فروش پایینی برخوردار بود.
گمانه زنی ها درباره دلایل توقیف فیلم قلاده های طلا در حالی مطرح می شود که اول بهمن ماه نیز سایت رجا نیوز به نقل از یک منبع آگاه گفته بود این فیلم به دلیل پرداختن به برخی موضوعات ملتهب از سوی برخی نهادهای غیر سینمایی توقیف شده است. مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد در چند سال اخیر با الگو گرفتن از جشنواره‌های هنری فجر اقدام به راه اندازی جشنواره‌های مشابهی در حوزه‌های ادبی کردند. از جمله این اقدامات برگزاری 5 دوره جشنواره شعر فجر و تلاش‌ها برای راه اندازی جشنواره داستان فجر است. درباره برگزاری این جشنواره با احسان عابدی، روزنامه‌نگار، نویسنده و شاعر که اتفاقات مربوط به این جشنواره ها را از نزدیک تعقیب کرده گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل راه اندازی چنین جشنواره هایی سوال کردم.
درباره جشنواره شعر فجر و داستان فجر، به خصوص شعر فجر، خب صحبت زیاد بوده. صحبتی که خود برگزار کننده جشنواره انجام دادن و تعریفی که ارائه دادن در رابطه با اهداف جشنواره خیلی متفاوت بوده. جالب اینجاست مثلا توی دوره اول که قبل انتخابات 88 بوده و فضای سیاسی بازتر بوده، اون موقع صحبت از این بودش که شاعرای انقلابی و شعر انقلاب رو حمایت بکنن و این جشنواره. الان که فضا به مراتب بسته‌تر شده، صحبت اینه که جشنواره باید فراجنایی باشه و همه شاعرای ایران رو با هر دیدگاهی که دارن حمایت بکنن. در این حال بحثی هم که مطرح بوده مثل همه جشنواره دیگه، صحبت سر این بوده که از شاعرای جوان حمایت بکنن. هدف دیگرشون اطلاع جریان فرهنگی کشور بوده. اما خب اینا حرفایی که گفته شده توسط خودشون. منتقدا یه دیدگاه دیگه ای دارن. بر اساس گفته منتقدا، وزارت ارشاد اساسا جشنواره شعر فجر رو در برابر جشنواره های خصوصی قرار داده. این ادعا زمانی معنا پیدا میکنه که ما ببینیم این سالهای اخیر مقامات وزارت ارشاد چه موضع‌گیری‌ای داشتن در برابر جوایز ادبی مستقل و خصوصی. خب حرف خیلی عجیبی زدن که یکی از عجیبترینشون این بوده بودجه جوایز خصوصی توسط کنگره آمریکا فراهم شده و هدفشون تمام این بوده که این جشنواره‌ها رو منزوی بکنن و از بین ببرن، که خب تا الان نتونستن. اینا در مجموع میشه گفتش هدفهایی بوده که جشنواره شعر فجر حالا دنبال کرد. درباره جشنواره داستان فجر هم ظاهراً هنوز هیچ چیزی به سرانجام نرسیده. این طرحش دوره آقای محسن پرویز بحثش مطرح شده، ظاهراً طرح ایشون بود و قرار بودش بنیاد ادبیات داستانی رو اجرایش بکنه، اما ظاهرا که هنوز که هنوزه هیچ اتفاق نیفتاد و نمیشه قضاوتی کرد. اما
علت برگزار نشدن جشنواره داستان فجر چیه؟ آیا به عدم اقبال نویسندگان مربوط میشه یا نداشتن برنامه‌ریزی مناسب یا اساسا وضعیت فعلی داستان نویسی ایران کشش برگزاری چنین جشنواره‌ای رو نداره؟
احتمالاً گزینه دوم باشه، اما عدم برنامه‌ریزی، چون که اینا خب تجربه جشنواره شعر فجر نشون داده خب خیلی در بند این نیستن که همه جریانات شرکت کنن، میتونن جشنواره رو با یه طیف خاصی راه بندازن. اما گزینه سوم هم نمیتونه درست باشه، چون که ادبیات داستانی ما خب هر سال تقریبا آثار اگه نگیم پرشمار خوبی منتشر میشه، بالاخره تک و توک آثار خوبی هم هست و در مجموع امکان رقابت وجود داره. اما احتمالاً اینکه تا الان به سرانجام نرسید و هنوز نتونستن برنامه‌ریزی درستی بکنن.
در سایر جشنواره‌های هنری فجر، به ویژه جشنواره فیلم فجر مثلا، می‌بینیم که تقریباً بسیاری از سینماگران فعال ایرانی از طیف‌های مختلف در اون حضور پیدا می‌کنند. آیا جشنواره شعر فجر با استقبال شاعران طیف‌های مختلف، مشخصاً جریان روشنفکری، روبرو شده؟
قطعا اینطوری نبوده و نخواهد بود. دورهای اول ظاهرا روال این بودش که کلن آثاری رو که توی سالهای بعد انقلاب منتشر شده مرور بکنن و خب بهترین آثار رو معرفی کنن. توی نامزدشون ما خب دیدیم بعضن چهرهایی بودن مثلا مثل آقای احمدرضا احمدی یا آقای شمس لنگرودی تو دوره اول جزء نامزدها بودن و دور دوم مثلا آقای مفتون امینی انتخاب شدن. اما خب اینا گذشته از اینکه استثنا هستن، خب هیچ وقت تمامیت جریان شعر ایران رو در بر نمیگیره. تو دوره بعد ظاهرا شکل کار به این چه رسیدش که آثار رو براشون بفرستن و خب ما میبینیم خیلی از شاعرها عملا شرکت نکردن. دلیلش این میتونه باشه که توی ادبیات برخلاف مثلا سینما دستبندی‌ها تا حدودی پررنگ‌تره، مرزبندی‌ها بیشتر معنا داره و خب عملا طیفی که به نوعی تا حالا منتقد جریان شعر دولتی بوده و دیدگاه ایدئولوژیک اونا نقد کرده هیچ وقت وارد این جریان نشده. بنابراین جشنواره شعر فجر میشه گفتش که جریان جشنواره کاملا یه طرفه ایه و خلاف این که امروز میگن یه جشنواره کاملا فراجناحیه و همه دیدگاه ها رو نمایندگی میکنه، عملا دیدگاه طیف خاصی رو نمایندگی میکنه.
نهایتا آیا اساسا برگزاری چنین جشنواره هایی تونسته تاثیر اون چیزی که به نام جریان شعر و ادبیات انقلاب نامیده میشه رو بر روی سایر جریان های ادبی ایران تقویت کنه؟
قطعا چنین نبوده، اما اینکه توی تمام این 30 سال خب خواستن این کار رو بکنن نشده، اما از تریبونه خیلی مختلفی استفاده کردن و خب این جشنواره شعر فجر هم یه دونه از اینا میتونه باشه. تمام رسانه ها رو داشتن اما خب نتونستن این طرف رو منزوی بکنن و جریان شعر ایران، جریان شعر غیر دولتی ایران همچنان داره ادامه میده به کار خودش.
هفته گذشته فاطمه معتمداریا، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، جایزه معتبر هانری لانگلووای فرانسه را دریافت کرد. شهرام میریان از اهدای این جایزه گزارش می‌دهد.
فاطمه سیمین معتمد آریا.
می‌دونم که همه ما دلیلی برای اینجا بودن با هم داریم، دلیلی برای اینکه بدون اینکه فکر کنیم چه زبانی داریم، از چه کشوری اومدیم و در کجای جهان زندگی میکنیم دور هم هستیم.
به پاس تلاش در بالا بردن جایگاه و مقام حرفه سینما، پاسداشت ارزش‌های فرهنگی حرفه بازیگری و تعهد در حفظ و اشاعه روح هنر سینما، جایزه معتبر فرانسه به نام هانری لانگلوا طی مراسمی به فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، تعلق گرفت. این جایزه سینمایی 7 سال پیاپی است که در چنین روزهایی به کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان و عوامل فعال در عرصه سینمای دنیا اعطا می شود. خانم فاطمه معتمداریا شامگاه دوشنبه به هنگام دریافت جایزه هانری لانگلوا، پدر سینماتیک فرانسه، در سخنان کوتاهی با اشاره به این نکته که سینما به او عشق ورزیدن به مردم را آموخته، یادآور شد بی آنکه بگوییم در سرزمین‌هایمان سیاستمداران چه چیز را بین خود به دوبستان می‌کنند، ما اعضای خانواده سینما صلح، آرامش و زیبایی را تقسیم می‌کنیم.
ما عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم و سهم خودمون رو هم بر میداریم. بیان که فکر کنیم چه رنگی هستیم، چه زبانی داریم، چه مذهبی داریم و با این عشق یاد میگیریم که ما انسانها همدیگه رو دوست داشته باشیم و همه جا با هم باشیم. مرسی اتوس، مرسی ونسن، مرسی مسیو لومر.
مراسم اعطای جایزه هانری لانگلوا شامگاه دوشنبه مستقیماً از سایت اینترنتی این جایزه پخش می‌شد. کلودیا کاردیناله، بازیگر پیشکسوت سینمای ایتالیا، رومن پولانسکی، کارگردان معروف، آنگلو پوپولوس، کارگردان یونانی که به تازگی در سانحه جان باخت، آهنگسازان و تهیه کنندگان نام آشنایی هم تاکنون به دریافت جایزه لانگلوا نائل شدند. از سینمای ایران هم سوای خانم معتمد آریا، تا کنون خانم رخشان بنی اعتماد و آقای عباس کیارستمی، دو کارگردان سرشناس هم این جایزه را دریافت کردند. به این ترتیب خانم معتمد آریا نخستین بازیگر سینمای ایران است که جایزه هانری لانگلوا را به دست آورده. این چهره سرشناس تا کنون 4 بار هم جایزه سیمرغ بلورین در دوره‌های گوناگون جشنواره فجر را از آن خود کرده، وی 5 بار دیگر هم نامزد دریافت این جایزه شده. این هنرپیشه پرکار ایرانی تا کنون در 40 فیلم سینمایی، 5 مجموعه تلویزیونی و 11 اثر تئاتری هم بازی کرده. خانم معتمد آریا از پایه‌گذاران انجمن بازیگران است و به مدت 8 سال هم نماینده بازیگران سینمای ایران در خانه سینما بوده. پیش از دریافت جایزه سینمایی هانری لانگلوا، فاطمه معتمداریا چند ماه پیش هم به خاطر بازی چشمگیرش در فیلم اینجا بدون من جایزه بهترین بازیگر جشنواره جهانی فیلم در مونترال کانادا را هم به دست آورد.
یعنی تو انبار به این درندشتی یه جوان درست و حسابی پیدا نمیشه.
من از یه کسی خوشم اومد.
یه آدم واقعیه.
نیومد که تو مادر جون
میای میشینی تو سالن صداتم در نمیاد.
شاید اصلا یلدا دیدش خوشش نیومد ازش.
دلم میخواست زمین دهن باز کنه میرفتم توش از دست کارای تو.
در اینجا به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ می‌رسیم. من بابک غفوری آذر تا هفته آینده و پیک فرهنگی دیگر آرزوی ایامی خوش را برای شما دارم.